هر چیزی که میشنوی رو سریع منتشر نکن، حتی اگه واقعیت داشته باشه. باید بدونی الان وقت پخشش هست یا نه. بعضی چیزها فقط ترس ایجاد میکنن بدون اینکه کمکی بکنن. وقتی بتونیم با چشم باز خبرها رو ببینیم، کمک میکنیم فضای جامعه آرومتر بمونه. مردمی که آگاه باشن کمتر فریب میخورن و این یعنی یه قدم جلوتر از جنگ رسانه‌ای بودن.
سازمان پدافند غیر عامل کشور.
رادیو اصفهان، صدای زندگی، صدای تراوت.
FM
95 مگاهرتز.
AM
837 کیلوهرتز.
آینه خانه. قلب ایران است و جان بخش جهان است اصفهان، شهر آوای هزاران گلستان است اصفهان. به نام خدا. سلام، هر جای ایران زمین که هستید و صدای ما رو از مرکز اصفهان میشنوید، سلامتی، عشق، تندرستی آرزوی ما برای شماست. برنامه‌مون آینه خانه است. در هر قسمت مفتخریم به حضور گوهری ناب، میهمانی ارزشمند که از دقایق ابتدایی وارد استودیو میشن و تا پایان از حضورشون بهره مند. همراهیتون مایه دلگرمی ماست. در برنامه رفتیم به سراغ مهمترین مرحله تولید فرش که نقشه کشی و طراحی طرح فرش، چرا که بنای تولید فرش از نقشه های اون شروع میشه و یک بافنده ماهر برای اینکه یک فرش زیبا و چشم نواز رو شروع به تولید کنه باید ابتدا نقشه راه رو درست و حسابی داشته باشه. حالا چرا از نقشه گفتیم؟ چون میهمان برنامه استاد طراحی نقشه های فرشه و سال هاست که ستاره درخشان آسمان هنر اصفهان نصف جهانه. استاد مرتضی فرهادیه، متولد 1324. خیلی خوش آمدید.
سلامت.
خیر مقدم میگیم خدمتتون. به رادیو اصفهان و استدیو نقش جهان خوش آمدید. برنامه آینه خونه. خودتون رو استاد بیشتر معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی فرهادی هستم. سلام و درود به همه شنوندگان و هنرمندان عزیز و دانشجویان رشته فرش.
متشکرم. شنیدیم که مادر شما به بافت و تولید قالی‌های ابریشمی خیلی مشهور بودند و همین هم شده زمینه علاقمندی شما از کودکی. درسته؟
بله.
از چه سنی به صورت جدی شروع کردید؟
حدود 12-13 سالم بود که هنرستان هنرهای زیبا اولین دوره رشته طراحی فرش را افتتاح می‌خواستن بکنن.
بله.
و برای ما گفتن، چند تا دوست بودیم که من البته چون زمینه اشتغال فرشم داشتم و آشنا بودم با فرش، خوشم اومد، گفتم بله من هستم. مادرم بافندگی می‌کرد، گاهی من خودم کمکش می‌کردم. ثبت نام کردم در رشته طراحی فرش. اولین دوره ای بود که زیر نظر استاد مرحوم عیسی بهادری و آقای هوشنگ جزیزاده شروع به کار کرد
و استادان شما هم همین افرادی بودن که نام برد. درسته.
بله.
بله.
موقعی که رفتم هنرستان هنرهای زیبا و شروع کردیم به کار کردن، استاد عزیزاده گلایی تک تک می‌کشیدن برای ما و ما تمرین می‌کردیم و نقشه‌های استاد عیسی بهادری طرح‌هاشون همه آویزون بود توی کلاس که ما از اونها الهام می‌گرفتیم و خیلی کارهای زیبایی بود، تمام ابداعی و بسیار هنرمندان. بعد از مدتی آقای موسوی زاده بودن که یکی از هم کلاسی های من بودن، به همه بچه ها گفتن ما برای کربلا کاظم نجف سامره با اینا کار میکنیم، کار کاشی، و نیاز شدید به قلمگیر داریم و چون قلمگیر نیاز داشتن همه را یه روز جمعه رفتیم اونجا امتحان کردند و من و یکی دیگه از دوستانمون را انتخاب کردند و گفتن که شما میتونید بیاید. و بعد چون اجرت خیلی خوبی در اون زمان مقرر کردن به ما بدن، من خیلی خوشحال شدم و با علاقه شروع کردم. بعد دیدن که من روز نمیتونم کامل بیام، ساعتهای مختلف رو باید مثلا عصر یا پنج شنبه های بعد از ظهر روزهای جمعه بیام، گفتن متری براتون قرار بده، متری پنج تومن. و متری پنج تومن در اون زمان که یک کارگر روز دو تومن حقوق داشت خیلی پول خوبی بود.
درسته. این متر پنج تومن چقدر زمان میبرد برای شما؟
ابتدا مثلا ممکن بود که بیشتر از حتی یه روز دو روز طول بکشه، ولی به مرور زمان
سرعتتون بیشتر
هی شروع کردیم کار کردن، ورزیده تر شدم و هم خوبتر و هم بهتر و هم بیشتر، تا جایی که خیلی زود به روز 15 متر مربع رسید. اصلا رکورد من در اصفهان شکسته بودم، همه براشون عجیب بود.
خب چقدر طول کشید؟ چند ساله شدید که روزی تونستید 15 متر مربع کار کنید و رکورد زدید؟
نزدیک یک سال طول کشید.
مدت زمان کوتاهی شما تونستید پیشرفت کنید.
هر روز کمی بیشتر کار میکردم.
شما پس توی 13 سالگی یه رکورد شکنی داشتید، هم یه درآمد خوب. یه صحبتی در مورد قلمگیری کردید، اینم یه توضیح بدین که شنوندگان
ببینید. طرحی که طراح طرح میزنه برای کاشی، روی کاغذ طرحو میکشن، بعد این کاغذ سوزن یا سنبه میکنن.
بله.
یعنی سوزنش میکنن روی خطا را، یا سنبه میزنن و قلم ها چکش، بعد اینه با گرد زغال میزنن روی کاشی.
بله.
منعکس میشه روی کاش. حالا باید این کار را خیلی با مهارت، یکی از کارهای خیلی مهم کاشیکاریه که باید هم طرح آدم بشناسه و هم قشنگ بتونه قلمگیری بکنه.
بله.
چون بعضی جا ممکنه کاملا دیده نشه.
خب حالا استاد یه سوالی توی ذهن مخاطبا احتمالاً شکل گرفته، مدرسه هنرهای زیبا هم که حضور داشتی طرح قالی کار میکرد.
بله.
حالا چی شد؟ میخوام ببینم این طرح قالی رو روی کاشی میزدی؟ اینها به هم ارتباط داره یا کاملا جداست؟
ابتدا من طرح نمیدادم.
بله.
ابتدا استاد عیسی بهادری طرح ها رو تهیه میکردم.
خب ایشون استاد طرح برای قالی بودن درسته؟ یا ایشون کاشی هم کار میکردن؟
بله. ببینید فرق نمیکنه. نقوش سنتی اسلامی
بله.
تشکیل میشه از کارهای زیادی که میتونه روی همه چی به کار ببرن، یعنی با مختصر تغییراتی
بله.
هم میتونه برای کاشی کار کنن،
هم روی فرش،
کاشی های مختلف، معرق، کاشی هفت رنگ، و هم روی فرش و هم روی تزئینات و هم روی فلز، روی همه چی میتونن همین طرح را پیاده سازی کنن.
بله. بسیار همتون.
یعنی ما داریم در مورد 66 سال پیش صحبت میکنیم.
66 سال شما کار کردید توی این زمینه درسته؟
بله.
چه مدارکی رو کسب کردید؟
والا من مدرک هنرهای زیبا را که رتبه اول آوردم از کار، و بعد من که بعدن خواستن برای تدریس درخواست درجه دکترا کردم، چون گزارش خیلی قشنگی نوشتن، خیلی بیش از حد از من راضی بودن.
بله.
هم دانشجو و هم دانشگاه. این بود که از طریق وزارت علوم با مدارکی به من درجه دکترا دادن، سال 80 بود. بعد در سال 82 با مدارکی که من داشتم، با چند سال بعدش با جایزه‌ای که بهمون دادن درجه یک هنر را گرفتم. از صنایع دستی هم تنها درجه ممتاز این رشته را گرفتم، رشته صنایع دستی را.
خیلی هم عالی. متشکرم جناب فرهادیه.
و من ابتدا دانشگاه ها، یعنی حدود 15 تا دانشگاه هنر کشور،
بله،
کرمان، زاهدان، شیراز، اصفهان، نجف آباد، شهرکرد، حتی دانشگاه دیگه در اصفهان و جای دیگه تدریس میکردم. همزمان همیشه 3-4 تا دانشگاه با هم داشتم تدریس میکردم تمام روزهای هفته.
ماشاءالله. ماشاءالله.
و حتی روزهای جمعه کلاس داشتن
دانشجویان شما.
بله،
تا سالها هر جا برن، اگر کارشون برند بشه، اگر کارشون تک باشه، میگن ما شاگرد استاد فرهادیه بزرگ بودیم.
خواهش.
شیشتغل یکی.
شیشتغل
یکی. یه قهوه تنگه.
یه قهوه تنگه.
یه آبی تو عربشم.
بدم.
پنج تا عربشم، پنج آبی.
بدم.
عربشم یکی تو خاکی.
بدم.
سه تا تو کره.
بدم.
سه تا تو عربشم. با خاکی.
بدم.
سه تا ول یکی.
بدم.
سه تا ول یه زر. سه تا ول یه خاکی.
بدم.
قهوه رو خودش.
بدم.
سرکه یه رو خودش.
سرکه رو خودش.
سرمه یه رو خود اولیش. سرمه
یکی دوشکی زند، یکی پیش رفت دوشکی قهوهی به دوید مشکی. یکی دوشکی زند، یکی پیش رفت دوشکی قهوهی به دوید مشکی. خوشش در چینی شیش رو قهوهی پیش رفت داشت پیش رفت سپی جا خود. دوشکی زند، یکی پیش رفت خالش دل سپی دوشکی قهوهی پیش رفت آخرش قهوهی بده با سپید پیش رفت خالش دل سپی جا خود. دوشکی من دوشکی قهوهی
همراهتون هستم از رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی، و برنامه آینه خونه رو میشنوید و در خدمت استاد پیشکسوت، استاد طراح فرش اصفهان، زبان زد خاص عام ایران، استاد فرهادیه عزیز. استاد، حالا میخوایم بریم سراغ سوالهای طراحی فرش. طراحی فرش به چند روشه؟
بله، ولی طراحی فرش یک علم و یک هنر و یک تکنیک، یعنی هم هنر درش به کار رفته، هم تکنیکا و علم. اینه که هنر فرش غنی از نمادهای زیاد و همطور هنرهای زیاده که در تاریخ حتی ثبت شده. فرش ایران رو بیشتر به این میشناسیم که صدای تصویر فرش را داره، یعنی در واقع نقشه‌های فرش ایران یک تصویر بدون صداست. در واقع هر کسی در دنیا این فرش را میبینه بیشتر پی میبره به فرهنگ و هنر ایران و خیلی موضوع مهم.
درسته، ما فرش مختلفی داریم، فرش تبریز، قم، کاشان، خراسان، اصفهان، برای هر جایی طرح خاصی داره.
ببینید، نقوش سنتی که همون طراحی فرش هست، این در تمام زمینه ها میتونه به کار بره.
بله.
هم میتونه تو شهرهای مختلف به کار بگیرن و هم میتونن برای کارهای مختلف. طراحی فرش یا طراحی نقوش سنتی یه نوع طراحیه که وقتی که این طرح را شما کار بکنید در زمینه‌های مختلف کاربرد دارد. میتونه برای کاشی باشه، میتونه برای تزئینات باشه، میتونه برای فلز باشه، میتونه برای همه کاری میتونه به کار بره.
بسیار هم.
بعد با کوچکترین جزئیاتی که ممکنه تغییر بکنه، تغییر روش میده. یعنی مثلا میتونن با کمی اختلاف فرض کنید باش معرق کاشی کار کنن، با کمی اختلاف میتونن روی فلز کار کنن، میتونن شعرهای مختلف به هر حال سلیقه‌های مختلفی دارن
روش کار بکنن. بله. خیلی عالی. حالا طرحی رو که شما می‌کشیدید،
بله،
اینا از کجا اومده بود؟ ذهنی بوده یا الگویی داشتید؟ بالاخره اساتیدتون مثلا میگفتن این الگو رو باید رعایت بکنید.
بله، ما روزهای اول که خب از الگوها استفاده میکردیم که برای تمرین، ولی روزهای بعد که یواش یواش کارمون پیشرفت کرد و توسعه پیدا کرد و تجربه زیادتری پیدا کردیم و زیادتر کار کردیم، یواش یواش شروع کردیم از فکر خودمون کار کردن.
یعنی طرحی که شما برای فرشاتون در نظر میگرفتین یک طرح متمایز نسبت به همه فرشا بود، امضای کارتون اصطلاح هم بود، درسته؟
بله، من یه امضایی داشتم زیر قالیام میبافتن به نام طرح و نظارت مرتضی فرهادی اصفهان ایران.
آخرین فرشی که تولید شده با این امضا کی بوده؟
تقریبا سال 73 بود، قالیه بزرگی بود سال 73، و بعد 5 سال بعدش هم بقایای کارامون که میافتاد.
بله،
بود.
بودش. بسیار عالی.
بله.
خب استاد، شما هم طرحایی که میکشیدید همونطور که خودتون گفتید طرحای خاصی بوده، شامل چه اشکالی میشد؟
معمولا طرحای لچک تورنج بیشتر مرسوم بود در اصفهان.
بله.
و همینطور طرحهای تکراری هم بود که هر دور ما کار میکرد. طرحهایی هم بود که بیشتر ابداعی بود و من خودم مثلا از فکر خودم.
بله.
فرض کنید یه مقدار مرغای خیالی، طاووسهای ابداعی یه کارهای دیگه اینطوری کار میکردم که چیزی بود که تقریبا یا حتی هندسی چیزهای مختلف.
طرح ثبت شده هم دارید؟
من 5 تا از طرحامو با فرشام در کتابخونه ملی تهران ثبت و اسم گذاری کردیم. قالیایی بود که خیلی نفیس بود و طرحهای قشنگی داشت. و
هنر زیبای شما همیشه در شهر اصفهان در ایران در خاطر مردم خواهد ماند. سوال آخر این بخش رو من بپرسم ازتون، یاد کنیم از مادرتون، روحشون شاد باشه. 80 سال پیش مادر شما تولید فرش داشتن، درسته؟
بله.
خالی بافی میکرد.
بله.
الگوهاشون رو از کجا می آوردن؟
فرش به این صورته که در اصفهان که یک نفر میاد و نظارت میکنه و طرح میگیره از طراح، بعد خودش میره مصالح میگیره و میاره و نظارت میکنه و برای یه نفر یا یه کارگاهی فرش میزنه.
بله.
و آقایون سیرفیان بودن که خیلی معروف بودن در اصفهان و مادر من برای آقای سیرفیان کار میکرد، قالیای خیلی بزرگ و خیلی ظریف و نفیس.
پس طرحاشو همین آقایون سیرفیان میدادن به مادر شما؟
در اون زمان طرحاشون رو مثلا از دیگران تهیه میکردن و میدادن. و بعد این آخری بود که ما خودمون یه دونه قالی شروع کردیم زدن و بعد من یواش یواش شروع کردم طراحی کردن و یواش یواش از خودم طرح دادم و اینطوری شروع کردیم به تولید فرش و بیشتر هم برای خودم طراحی میکردم و هم برای دیگران. یک مهری ما مینوشتیم و میبافتن پای فرش به اسم طرح و نظارت مرتضی فرهادیه اصفهان ایران.
همچنان همراهتون هستیم از شبکه رادیوی اصفهان با برنامه آینه خانه. همراهتون هستیم همراه استاد عزیز و ارجمند جناب استاد فرهادی، طراح فرش. ادامه گفتگومون رو با ایشون خواهیم داشت. آیا استاد، طراحی فرش در قدیم با جدید تفاوت خاصی داره؟
تفاوتی که فقط کرده اخیراً بیشتر دارن با کامپیوتر رنگ و نقطه و کارایش صورت میدن
برای حتی فرش‌های دستبافت.
بله. ولی در قدیم ها همش با دست بوده.
این به نظرتون به ضرر فرش دست بافه یا به نفعه؟
ولی تا اینجاش به سود فرشه که بتونن یه کارایی رو انجام بدن
با کامپیوتر.
بله. ولی خب
نه، میخوام ببینیم از اصالت اون فرش آیا کاسته نشده.
ولی خب طراح واقعی باید باشه که با فکر خودش و با ایده های خودش طراحی بکنه.
بله.
اکثرا الان دارن هی طرح ها رو جابجا میکنن و گله هم میکنن و یه جورش میکنن، اینا جالب نیست.
یعنی میگین طرح های جدید در حال حاضر، این چیزی که من متوجه شدم، طرح های مختلف رو دارن با هم تلفیق میکنن و خلاصه یه طرح جدید میخوان ثبت کنن به اسم خودشون، درسته؟
بله.
و اون اصالت خود طرح از بین میره دیگه اینطور.
اگر از روی ناآگاهی باشه اینا خراب میشه. ولی اگر یک طراح این کار رو بکنه که صاحب ذوق و سلیقه باشه و بتونه از خودش ابداعاتی انجام بده، براش خوبه. این کامپیوترنا، ولی در غیر این صورت به نظر من خوب نیست.
آیا استاد طراح فرش باید خودش نقاش هم باشد یا نه؟ ربطی نداره.
چرا میتونه، یعنی ببینید ما رنگ و نقطه و طرح رو با هم یاد میگرفتیم، همه رو با هم، بله. و مثلا پس کن اگه شاگردی هم بیاره برای رنگ و نقطه یا کارهای دیگه به خاطر اینکه کمکش کنن، میتونه سلیقه‌شو به کار ببره در رنگ آمیزی.
یعنی شما میگین کسی اگر نقاش باشه توی کار طراحی فرش موفق تر خواهد بود، درسته؟
بله بله،
خیلی عمالی،
یعنی جزوی از همه، با همه دیگه.
بله بله، بسیار عمالی، متشکرم از شما جناب فرهادیه. و سوال آخر، حرف آخر، این که چه توصیه‌ای داریم برای جوانهایی که این روزها شاید این رشته را انتخاب کردن، چه در دانشگاهی سراسری چه آزاد و دیگر دانشگاه‌ها، مشغول به علم آموزی در این رشته هستن به عنوان بزرگ پیشکسوت این رشته؟
بله، حالا از قدیم مسئله میزنن، میگن کار نیکو کردن است، پر کردن است. اگر زیاد کار کنن، هرچی بیشتر کار کنن، هرچی بیشتر تجربه کنن، کارشون بهتر میشه. و نوآوری را هیچ وقت نمیتونه کسی در ابتدای کار انجام بده، باید به یه حدی برسه. مثل یه دکتری که فرض کنید میخواد فوق تخصص بگیره، اون زمانی که دیگه دکتری را کامل خونده میتونه فوق تخصص هم بگیره. میتونه مثلا شخصی که طراحی میکنه بعد از این که دیگه کاملا استاد شد و ورزیده بود، اون موقع میتونه فکر تازه‌ای را اجرا کنه یا مثلا ابداعی تازه انجام بده. در ابتدا نباید دنبال این نوآوری باشن، یعنی اطلاعاتشون باید خیلی کامل باشه.
خب متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند، استاد فرهادی، بزرگ پیشکسوت طراحی فرش ایران و افتخار اصفهان. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه آینه خونه تشریف آوردید. انشاءالله که عمر مستدامی داشته باشید و سلامتی همراه لحظه هاتون باشه. به ثانیه های پایانی برنامه رسیدیم، میخوایم خداحافظی بکنیم. اول خداحافظی شما رو شنونده ها بشنم، بعدش من خداحافظی میکنم.
برای همه خوشحالی و شادی آرزو میکنم، همه سلامت و شاد باشید انشاءالله. از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و سپاس از شما شنوندگان عزیز. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 8:22 است. اینجا رادیو اصفهان. و باز هم با نام و یاد خدای بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند می فرماید مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، آنها زنده اند و نزد خدای خود روزی دارند. و درود به شما مردم، درود به شما که شهره اید به شهید پروری، درود به شما که دعای حق قنوتتون رسیدن به فیض عظیم شهادته. درود به شما که با شهدا عهدی دیرینه دارید و بهترین های خودتون رو پیشکش بارگاه الهی کرده و میکنید. درود به شما که مبعوث شدید برای شکست هیمنه پوشالی اسرائیل و آمریکا. و سلام بر او که می گفت این انقلاب آنقدر تلاطم و سختی دارد که یک روز شهدا آرزو می کنند زنده شوند و برای دفاع از این انقلاب دوباره شهید شدند. گویی این روزها رو می دید فرمانده دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. طاعت و عبادات همه شما عزیزان و البته رزمندگی هاتون در این ماه خوب خدا قبول باشه. امیدوارم که ما رو هم توی این روزها و شبها از دعای خیر خودتون بهره مند بفهمید. خیلی خوش آمدید به رادیو اصفهان. از پخش این رادیو، این ایستگاه رادیویی با شما هستیم. با ادامه برنامه ها ساعت 8:25 دقیقه است. خب میدانید دوستان عزیز که ترامپ رئیس جمهور امریکا به تجمعات خیابانی مردم ایران در حمایت از رهبر انقلاب واکنش نشون داده، گفته که نه این حقیقت نداره، همش هوش مصنوعیه. یادمون میاد سال 1357 که ارتش بود ازهاری نخست وزیر وقت درباره تظاهرات مردم و تکبیرها میگفت اینها نوار کاسته که میگذارن پشت بلنگو که فکر کنی جمعیتشون زیاده. از فردای اون سخنان مردم توی تظاهرات این شعار رو دادن: از هاری بیچاره، این ملت هم نواره، نوار که پا نداره. قضیه این روزهای ماست. مردم همچنان به تجمعات خودشون شبها دارن ادامه میدن، همچنان دارن از اتحاد و همدلی و ایستادگی و مقاومتشون میگن و همچنان دارن میگن که ما در صحنه ایم تا پیروزی نهایی که انشاءالله از آن جبهه حق، از آن جبهه ما خواهد بود. در تجمعات شبانه در خیابانها، در میادین اصلی شهرها حضور پیدا می کنند تا بگن پشتیبان نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران هستند و ازشون می خوان که این حملات به در واقع اهداف تعیین شده در قلب اسرائیل و در پایگاه‌های آمریکا در منطقه حتماً با قدرت هرچه تمام‌تر ادامه پیدا بکنه. احسان جلال عزیز هم گزارش رو تهیه کرده از همین تجمعات، بشنویم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما همکارای محترم که باز هم یه فرصت طلایی دیگر رو در اختیار ما گذاشتین تا گوشه‌ای از حماسه‌سازی ملت ایران رو برای شما تصویرسازی بکنیم که در همه نقاط شهر داره اتفاق میفته. از جمله همین جایی که ما الان هستیم، میدان ولیعصر شهر بهارستان و البته یه دهه نودی قبراق و زبل و چابک. امیرحسین سلام.
سلام، حال شما خوب هستید؟
خیلی ممنون، حال من خوبه، شما چطوری؟
من عالی هستم. میخوام ببینم حال شما چجوره.
حال من که خیلی عالیه، وقتی میبینم شما به عنوان یه دهه نودی الان اینجا جمع شدی تو این حلقه اتحاد که مردم همه کنار همدیگه هستن، با همدیگه دارن شعار میدن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و تو هم هستی اینجا. چرا اینجایی؟
چون میخوام از رهبرم، از خونه شهدای این جنگ محافظت کنم.
دمت هم گرم.
خواهش میکنم دشمن، اگر صدای ما رو داری میشنوی خوب گوش کن. ما هشدار دادیم بهت، میگیم تمام سرزمین های شما رو نابود میکنیم. مردم سرزمین های اشغالی، سرزمین های اشغالی رو ترک کنید. چون ما میخواییم اونجا رو با خاک یکسان کنیم.
اینا یه دهه نودی داره میگه، امیر حسین داره میگه، حواستون رو جمع کنید، باید ترک کنید سرزمین های خودتون رو.
آره دیگه،
نابود میشی.
نابود میشن. اون دفعه توی جنگای قبلی نابودشون کردیم. فقط بلدن بگن حمله کنید، حمله کنید.
کیا میگن حمله کنید به کشور ما؟
اون ترامپ و اون اسرائیل. کسی که نیست اینا رو بگیره، اما ما هستیم. عراق هست، حزب الله هست. تا ما این رژیم صهیونیستی رو نابود کنیم.
چی میخوای بهشون بگی؟ به نتانیاهو جلاد و ترامپ قمارباز چی میخوای بگی؟
بهشون میگم هر چی سریع